بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر عادت فردی زوجه متفاوت باشد با عادت امثال او کمن یا کیفن، در این موارد آن چیزی که ملاک است کدام یکی از این دو عادت است، عادت فردی یا عادت امثال؟ مثالاش رو جلسه قبل عرض کردیم دیگه. حالا وقتی میگیم متفاوت باشد ممکنه بیشتر باشه یا کمتر باشه. مثلا زوجه قبل از اینکه شوهر کند از برخی از چیزهایی که امثال او معمولا استفاده میکنند استفاده نمیکرده یا کمتر از اونها استفاده میکرده از اونها، یا بالعکس از چیزهایی استفاده میکرده که معمولاً امثال او استفاده نمی کنند، یا بیشتر استفاده می کرده. چیزهایی بوده که امثال هم استفاده می کردن اما اینقدر استفاده نمی کنن، این خیلی بیشتر استفاده می کنه از اون طرف. این نیست، حالا چه کمتر چه بیشتر. در این موارد آیا عادت امثال ملاک است در نفقه یا عادت شخصی؟ آن چیزی که از کلمات برخی از اصحاب که جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم کلماتشون رو به دست میاد اینه که در موارد اختلاف عادت شخصی با عادت امثال آن چیزی که ملاک است عادت خود زوج است. مثلا گفته بودن اگر چیز داشت دیگه، کاشف اللسام، که اگر عادت شخصیش یه چیزی باشد باید همان را مراعات کند. البته ایشون یه قیدی آورده بود، اگر ترک آن ضرری باشد. اما ضرر رو معناش رو خیلی وسیع گرفته بود، گفته بود ضرر ولو به ترک عادت، یعنی اینقدر که ایشون وسیع میگیره دیگه در واقع ضرر خیلی مدخلیت پیدا نمی کند. اما اون چیزی که میشه در مسئله بهش ملتزم شد اینه، تفصیل باید داد در مسئله. یک وقت عادت زوجه قبل از نکاح، حالا عادت زوجه رو میخواییم به دست بیاریم، از کجا به دست میاریم؟ از این که قبل از این که شوهر کنه چگونه گذاشت زندگی میکرد، وضعیتش قبل از نکاح چگونه بود. حالا تو بحث خادم، اینکه آیا لازم است برای زوج خادمی زوج قرار دهد یا نه، اونجا اینو تصریح کردن فقها، گفتن اگر قبل از این که ازدواج کند دارای خادم بود، دارای حشم و خدم بود، بله، اما اگر اینطور نبود نه. پس برای اینکه بفهمیم عادت زوجه چیست باید ببینیم قبل از اینکه نکاحی واقع شود این چطور داشته زندگی میکرد. حالا اگر عادت زوجه قبل از نکاح بیش از عادت امثال او باشد، آن چیزی که معتبر است عادت خود اوست. چرا؟ چون عرض کردیم بارها آن چیزی که بر زوج واجب است در دادن نفقه بر اساس ادله این است که با نفقه ای که می دهد اقامه صلب و اقامه زهر کند برای زوجه. اقامه صلح و اقامه زهر رو هم گفتیم یعنی چی؟ با گفتیم یعنی این که حداقل همان زندگی که قبل از ازدواج داشت برای او چی بشه؟ فراهم شود، تنزل پیدا نکند، به واسطه نکاح زندگی زن تنزل پیدا نکند، کیفن و کمن. عرف اینطور میفهمه از اقامه صلح به اقامه زن، میگه آقا این همان زندگی که داشت و داره ادامه میده، کم و کسری نداره در زندگی. پس در این موارد اگر میگیم عادت امثال، در واقع برای چی میگیم عادت امثال؟ عادت امثال وقتی میگیم برای کشف از عادت خود زوجه میگیم، یعنی ملاک در واقع عادت شخصی است. ما میگیم عادت امثال برای چی میگیم عادت؟ چون نوعاً عادتهای شخصی منطبق بر عادت امثال، در واقع رجوع به عادت امثال سبب چی میشه؟ کشف از این میشود که عادت خود این فرد چگونه است. میگیم علل قاعده به مانند امثال خودش زندگی میکنه. حالا اگر دلیلی آمد اقامه شد که این به مانند امثال زندگی نمیکنه، این مافوق اونها داره زندگی میکنه، اینجا باید نگاه بکنیم به زندگی خودش. پس ملاک میشه عادت شخصی. همه اینهایی که داریم میگیم در جاییست که زوج توانایی دارد. تمام مطالبی که داریم، ما فعلا زوج رو گذاشتیم کنار، توان و عدم توان زوج رو فعلا در نظر نگیر. فرض کن زوج توان دارد، متمکن است، مشکل نداره. میخواییم ببینیم زوج که متمکن است چه نفقه ای باید به زوجه بده؟ بحث عدم توانایی و عدم تمکن زوج رو پیش نکش، به اون کار نداری. مسائل رو با هم خلط نکنید. این چیزا رو وقتی زنتون خلط میکنید میریزه به هم. شما وقتی میخوای ببینی نفقه زوجه چقدره، کار نداشته باش زوج دارد یا ندارد، بیا اول تعیین کن زوجه فی حد نفسه نفقه چقدر، بعد بگو آقا نفقه اینقدر شد، حالا آیا زوج دارد بدهد یا ندارد، این یه مسئله دیگه میشه. میگیم اگه نفقهش آلاف و علوفه زوج ندارد بدهد، در اینجا واجب نیست، اون مسئله رو داخل این مسئله نه. عرض شود که این در جاییست که قبل از نکاح عادت زوجه این گونه باشد، اما اگر بعد از نکاح خواست عادتش رو تغییر بده، قبل از نکاح به مانند امثال زندگی میکرد، بعد از نکاح الان میخواد سطح زندگیش رو ببره بالا، توقعات زائد بر آن چیزی که در خانه پدر بود از زوج دارد، آیا میتونه چه این توقعی داشته باشه یا نه؟ عرض کردیم در یه صورت ممکن است. کجا؟ در جایی که عرفاً به واسطه نکاح با چنین زوجی و به خاطر اینکه در خانه چنین مردی است، عرف او را مستحق نفقه‌ای زائد بر آن چیزی بداند که قبلا در خانه پدر استفاده می‌کرد. در خانه پدر عرض شود که هفته یه بار مثلا چلو کباب میخوردن، حالا تو خونه شوهر تاجره، پدره مثلا کارمند بود، حالا شوهر تاجره یا نه شوهرم اول وضعش همین طور بود، بعد از مدتی وضعش خوب شد و الان به تمکن رسیده، الان وضعیت فعلیش خیلی فرق کرده با قبل. نمیتونیم بگیم الان هم که به این تمکن رسیده و به آلاف و علوف رسیده، نفقه ای که زوج از او استحقاق دارد همان نفقه ایست که در حالت کارمندش ازش استحقاق داشت. نه، همان گونه که شرایط زوج تغییر کرده، شرایط زوجه هم به واسطه این که زوجه چنین زوجیست تغییر کرد. الان نفقه او هم تغییر بود. خب حالا اگه فرض رو عکس کنیم، یعنی چی؟ یعنی بگیم که زوجه در خانه پدر عادتی که داشت اقل بود از عادت امثالش. امثال او یه چیزایی استفاده میکنند، این رغبتی به اونا نداشت، استفاده نمیکرد، یا از یه وسائلی در یه حدی استفاده میکنند، این کمتر استفاده میکرد. مثلا چه میدونم، الان تو هنوز تو بعضی خونه ها با این که دیگه داره ور میفته، اما هنوزم تو بعضی خونه ها رسمه دختر تا قبل از این که ازدواج کند حق آرایش ندارد. الان دیگه الحمدلله همه چی ریخته به هم، بچه 3 ساله و 4 ساله رو هم آرایش میکنم بیارم تو خیاب. این دختر تا قبل از این که ازدواج کنه، الان فرض کن اصلا عادت امثال این شد که لوازم آرایش دارن در خانه پدر، این دختر نداشت. حالا آمده خانه شوهر، الان میتونه بگه به شوهر برای من تهیه کن یا نه؟ قبلا نداشت خونه پدر، الان اومده خونه شوهر، به شوهر حق داره بگه تهیه کن، یا شوهر میگه نه تو که قبلا نداشتی، الان چی میخوای؟ من چیزیه که خونه بابات نداشتی از من چرا میخوای؟ نمیتونه بگه یا باید براش تهیه کنه. عرض شود که دو حالت داره، یک وقت زوجه طلب نمی کند، میگه نمیخوام من الان نمیخوام. خب طلب نکنه بحثی نداری، مثلا مطالبه نکنه، اصل نفقه را مطالبه نکنه، زوج وظیفه نخواهد داشت. یک وقت زوجه طلب میکند، میگه من درست خونه پدرم استفاده نمیکردم، اما اون خلاف عادت، الان میخوام استفاده کنم. اینجا چی؟ اینجا میگیم بر زوج واجب است که این نفقه را برای او تهیه کنه. چرا؟ چون عرض کردیم ملاکی که در نفقه داریم چیه؟ اقامه صلب و اقامه زهر است. درسته این زوجه قبلا در خانه پدر استفاده نمی کرده، خودش به دلخواه خود استفاده نمی کرده، اما الان آن چیزی را که در حد شأن اوست مطالبه می کند، مازاد بر شأن خود مطالبه نمی کند، در حد شأن خودش را داره مطالبه می کنه. و اقامه صلب و اقامه زهر او اگر به او این نفقه داده نشود انجام نخواهد پذیرفت عرفا. بنابراین میتونیم بگیم عادت امثال کف آن چیزی است که زوجه میتواند مطالبه کند، منوط بر این که عادت خودش سابقا مازاد بر عادت امثال نبوده باشد. نتیجه این دو حرف این شد دیگه، عادت امثال میشه کف حق زوجه برای مطالبه، ما فوق اون هم مطالبه میتونه بکنه. در چه صورتی؟ در صورتی که قبلا عادت شخصیش ما فوق این بوده باشد. اما این که اگر آمد خانه زوج به خاطر تغییر در احوالات و به خاطر هر چیزی، الان عادتش نفقش مازاد بران چیزی است که در خانه پدر استفاده می کرده، این هم در واقع بازگشت به چی پیدا می کنه؟ به عادت امثال دیگه. یعنی میگیم چنین زنی که دارای چنین شوهری است علل قاعده چنین نفقه ای دارد، این میشه عادت امثال. پس نتیجه این میشه ملاک عادت امثال است برای تعیین چی؟ کف. الا اینکه عادت شخصی او قبل از نکاح مازاد بر عادت امثال بوده باشد، در این صورت عادت شخصی متبع. اینطوری میتونیم در مسئله یه ملاکی به دست بدیم، از این یه مقداری گیجی بیایم بیرون. بالاخره چند تا ملاک ذکر شد تو مسئله دیگه، عادت قالب اهل بلد بود، عادت امثال بود، عادت شخصی بود. ملاکات متعددی در کلمات اصحاب آمد، خیلی برای ما واضح نشد. در نهایت میتونیم اینطور بگیم قالب اهل بلد، قلبه اهل بلد اصلا مدخلیت نداره، اونو کلن بذارید کنار، مگر قلبه اهل بلد و از باب کشف از عادت امثال کسی گفته باشه، اما به خودی خود مدخلیت نداره. اونی که ملاک چیه؟ عادت امثاله. عادت امثال برای تعیین چی ملاکه؟ برای تعیین کف حداقل. اگر عادت شخصی این زن قبل از نکاح مازاد بر عادت امثال بود، اون وقت چی میشه؟ ملاک میشه عادت شخصی. تونستیم به یه ضابطه‌ای برسیم توی مسئله. ادله همه اینا هم چیه؟ همان ادله‌ای که میگن با نفقه باید اقامه صلح و اقامه زهر صورت بگیرد. متفاهم عرفی از این ادله این است. و یا آیه که میفرماید آشروهن نه بالمعروف، متفاهم عرفی از معاشرت بالمعروف هم همین است. عرض کردیم همه اینهایی که داریم میگیم با فرض چیست؟ با فرض تمکن زوج است. اما اگر زوج متمکن نبود، امکان پذیر نبود براش که همچین نفقه ای را بدهد، عرض کردیم ما اونجا قائل به این هستیم که وجوب هم مرتفع می شود. چرا؟ به خاطر اینکه فرموده است و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. ما اونو عرض کردیم نفی وجوب می کند، نه نفی فعلیت، اونطور که کاشف اللسان گفته بود اگه اشتباه نکنم. ایشون فرموده بود، ببخشید فاضل مقداد، ایشون فرموده بود اصل وجوب رو بر نمی داره، فعلیت رو بر می داره، فلذا زوج میشه مدیون هر وقت داشت بده. ما عرض کردیم این حرف درست نیست، ما از آیه اینو نمی فهمیم، از ظاهر آیه اینو می فهمیم که اصل وجوب رو داره بر می داره. حالا در کلمات برخی از حضرات اعظم معاصرین هم یه چیزایی هست ازش میشه اینو برداشت کرد، این مطلب را میرسیم انشاءالله. ببین این توصیه های اخلاقیه، وجوب توصیه اخلاقی، مرد هرچی برای خانواده بیشتر خرج بکنه بهتر، حتی نه در حد اسراف. بله، برای این که زوجه خوشحال باشه از این که از خونه پدر آمده خونه شوهر، بگه خدا خیرش بده، زندگی من زندگی بهتری شد. اگه در همان حد باشد یا پایین تر از اون باشه، زوجه یواش یواش در زندگی سرد میشه، میگه من اصلا تو خونه پدرم راحت داشتم زندگی میکردم، برای چی پاشت اومدم اینجا؟ هر روزم باید صبح تا شب باشم کار بکنم، تو خونه پدرم همش میخوردم میخوابیدم، اینجا باید کارم بکنم، حد اکثر این است که همان نونی که اونجا میخوردم داره میذاره جلو من، برای چی اومدم؟ اینا توصیه های اخلاقیه، توصیه های این است که در واقع یک نحوه یاد دادن نحوه معیشت و زندگی است، وجوب شرعی رو بیان نمی.
اینجا همه چی به نفع زوجه شده. اگر پدر زوجه تمکن مالی داشته باشه، زوج موظفه که اون طبق اون چیزی که پدرش تمکن داره براش تعیین کنه. اگه پدرش هم نداشته باشه، زوج خودش متمکن باشه. اینجا شما فرمودین که این حال زوج در نظر می‌گیریم، باید این زوج باید تغییر بکنه.
خب
همه چی به نظر زوجی شد.
خب بشه، شما چه مشکلی با زوجه دارید؟ ما تابع دلیلیم، ما دنبال این نیستیم که چه چیزی چه حکمی به نفع چه کسی می شود چه حکمی به ضرر، ما کاری به اینا نداریم، ما تابع دلیلیم. ما که شارع نیستیم که بیایم در مقام تشریع در مقام قانونگذاری بیایم بگیم حالا ما بیایم اینا رو بالانس کنیم ببینیم کجا به نفع کیه کجا به نفع کیه. ما فقط کشف از دلیل میکنیم، جعل دلیل که نمیکنیم.
نه، هر زمینه که یه زوج مثلا تغییر بود چرا دیگه اونجا نمیگیم این شوهر کرده به زوج؟
کی گفته نمیگیم؟ مگه نگفتیم اگر زوج متمکن نبود وظیفه ندارد؟
وظیفه ندارد ولی مدیون میشه.
من آخر مدیون هم نمیشود، مثل یک گوش نمیدی اصلا به حرفا.
نه، یه قولی گفت
قول و من چیکار دارم؟ من حرف خودم رو دارم میگم، من به قول بقیه چیکار دارم؟ حرف من این است اگر زوج متمکن نبود آیه می فرماید وظیفه ای هم ندارد مدیون هم نیست. خب یه مسئله ای هم مرحوم علامه ذکر کرده، اونم این است که بحث ما در اعدام بود دیگه، در خورشت و اینها، اگر زوجه از یه خورشت خاصی بدش میاد، نمیخوره، مثلا خورشت کدو بدش میاد و خورشت نمیدونم بادمجون بدش میاد، نمیتونه بخوره، حالا هر کی از هرچی بدش میاد دیگه نمیخواد بگید عرض شود که زوجم هر روز میاد جلوش همون غذایی که این بدش میاد میذاره، آیا زوجه حق دارد؟ دیگه آقا من این نمیتونم بخورم. درسته که امثال او چنین چیزی را میخورند و در شأن اونها هست، اما میگه من مزاجم با این غذا سازگار نیست، خوشم نمیاد. آیا حق داره مطالبه یه تعویض کند؟ بگه این غذا را برا من نیار. علامه میفرماید ولو تبرمت به جنس من العدم فعلیه السعی فی الابدال. تبرمت یعنی انزجرت. اگه زنه از یک قضا، حالا این که داره ایشون میگه در مورد عدم و خورش، خورش موضوعیت نداره ها، خورش موضوعیت نداره، لباسم همینه، طعامم همینه، چیزهای دیگرش هم همینه، اگر از یه جنس خاصی، از یه شیء خاصی، از یه غذای خاصی این انزجار داره، لباس هم همینه، لباس هم همینه، فرق نمی کنه. نه، میگه انزجار داره، انزجار داره از این جنس لباس، از این طرح لباس یا هر چیزی انزجار داره. میگه آقا من لباس مثلا چه میدونم سیاه خوشم نمیاد، لباس سرمه‌ای خوشم نمیاد، از این رنگ من بدم میاد، حساسیت دارم بهش، برای من لباس سرمه‌ای نخره، اینه هی بره براش لباس سرمه‌ای بخره بیاره. بله، فرض کنید حالا تأثیری در اون جهت نداره، از حیث کی، از حیث برخی از خصوصیات متفاوته، اما معادل دارد، معادل دارد. اینطور نیست که بگیم اگه این نخره باید خرج بیشتر کنه، نه خرج بیشتر نمیخواد، معادل همان میتونه خرج بکنه جنس دیگه بگیره. چون میگن نفقه وظیفه زوج است، زوجه حق ندارد بیاد ارد بده هر روز برای من فلان غذا رو بگیر، رستوران که نیست که برای من فلان غذا رو آماده کن، برای من میگه هر غذایی آورد جلوت بگیر بخور بگو خدا رو شکر، اگه در حد شأنت باشد، در حد شأنت هر غذایی آورد گذاشت جلوت، حق اعتراض نداری که من این غذا رو نمیخوام، من امروز یه چیز دیگه میخواستم. چیزی گارسون که استخدام نکردی که بیاد برات هر روز اردر بگیره غذا چی بگیره برات بیاره.
سربازی هم میرسیم.
بله؟
سربازی هم
حالا اونم میرسیم.
ما باشیم این سوال آقای مشهدی هم تو دینم اینجوری بگرد. بگید لباس رو خوب میخره برای خانم. شاید میشه، اما بگید من این لباس رو این رنگ رو دوست دارم. اصل لباس رو هم مشکل ندارم. حالا زنم خب این لباس با این رنگ با این
خب گفتم دیگه یه چیزی که من گفتم چرا تکرار میکنی؟ آقا من گفتم اینو دیگه الان داشتم چی میگفتم پس؟ خب من هم رنگ رو دارم میگم، حالا چه رنگ باشه، چه جنس باشه، چه طرح باشه فرقی نمیکنه. از هر جهت از یک لباسی به جهت خاصی بدش میاد، اما این لباس بدیل دارد، چیزی دارد که هم اندازه اوست از حیث قیمت. میگه آقا 100 تومن دادی اینو خریدید، اینو میخوای بخری، حالا اینو نخر، کناریشو بخر، اینم اونم 100 تومن، من از این بدم میاد.
خانومه بعدش به آقا خوشش میاد، من این لباس دوستم، این رنگ دوستم.
خب کشتی بگیرم ببینن کی. عرض شود که کاشف اللسام فرموده این حرف درسته و مقتضای معاشرت به معروفه، دلیلش هم میگه اینه، دلیل حرف علامه این است که آیه فرموده عاشروهن بالمعروف، مقتضای معاشرت به معروف همینه. حق هم در این مسئله با علامه و کاشف اللسام. البته عرض کردیم این مطلب به این معنا نیست که کل امر در اختیار زوجه باشد، بگیم هر روز چه چیزی اشتها کرده، لیست بنویسه بگه بنده امروز این چیزها رو اشتها دارم برام تهیه کنید بیارید. نه، منظور این نیست. در اینجا از عرف تبعیت می شود، چون آیه می فرماید عاشروهن نه بالمعروف، به حد معروف و به حد عرف آن چیزی که بر زوج واجب است این است که بگن آقا این داره به نحو معمول اونجوری که آدم های معمولی در حد این خانم دارن زندگی می کنن مایحتاج اونو تهیه می کنه. مثلا حالا همون که آقای مشهدی هم به ذهنش رسیده بود اشکار میکرد، زوج بگه که من هر روز خورشت بامیه میگیرم تا یه سال، خب هر کی یه هفته بخوره دیگه بعدش حالش به هم میخوره. نمیتونه بگه من هر روز اینو میگیرم، به تو هم ربطی نداره، تو فقط قضا طلب داری، اینم قضات. این معاشرت بالمعروف نیست. ولو زوجه بعدش نمیاد از خورشت بامیه، اما نه اینکه هر یک سال هر روز بخوره. عرض شود که تو سردخونه نگرم دارن یه سال میمونه. عرض شود که به مقدار به نحو معروف باید باهاش زندگی بکند، به نحوی که بگن مقتضای آن چیزی که متعارف است در بین مردم مراعات شد. اینی هم که میگن اگر زوجه از یک غذایی از یک چیزی انزجار داشت حق دارد مطالبه کند تبدیل را، این هم مقتضای همین عاشروهن بالمعروف، این هم دلیل علاهده مستقلی براش نداریم. مقتضا یعنی در واقع فهم عرفی از دلیل این است، متفاهم این است که عرف اینو میپذیره. بعضی از افراد هستند از بعضی چیزا بدشون میاد، حالا به هر جهت، یکی از مثلا از شلغم بدش میاد، حالا به هر جهتی بدش میاد، معنی نداره که آدم این اصلا یک نحوه میتونیم بگیم صدق ایزائه. کسی از چیزی بدش میاد، از یه غذایی بدش میاد، ولی همون غذا رو بذاری جلوش بگی بخور، این ایزائه دیگه. میتونی چیز دیگری بگیری بدون اینکه تغییری هم وجود داشته باشه، بدون اینکه لازم باشه پول بیشتری هم خرج بکنی، چرا این کارو میکنی؟ خب این هم از این مسئله. حالا بقیه مطالب در خصوص باقی نفقات به ماد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.